صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
خوشبختانه جمع‌آوری دانه‌های وحشی برای رفع گرسنگی همیشه به داده آدم می‌رسد. برای ما جایی بیرون چادر می‌بایست غذا وجود داشته باشد، اما کجا نمی‌دانستم. پتوی سمور آبی و سبد حصیری دست باف و چوب دستی مخصوص کندن زمین را برداشتم و راه افتادم. خورشید در میان آسمانی کم رنگ می‌درخشید. هوا اندکی سرد اما کاملاً آرام بود. سکوت غیرعادی جنگل را در بر گرفته بود. این سکوت را صدای برخورد پاپوش‌های من با سطح یخزده برف‌ها به هم می‌زد. با خودم گفتم بیشتر احتیاط کن، وگرنه داخل چاله‌ها می‌افتی و قوزک پات صدمه می‌بینه. احتمالاً زیر سنوبرهایی که چادر ما را در پناه خود داشتند، گل‌های سرخ وحشی گل داده بودند. حدسم درست بود. نوک شاخه‌های تیغ‌دار بسیاری از میان برف سر برآورده بود. شروع به کندن کردم. این طرف و آن طرف میوه‌های پژمرده گل سرخ زیر برف‌ها پنهان شده بودند. این میوه‌ها وقتی یخشان آب می‌شد، به دانه‌های کرکدار و میوه‌ای نرم در میان پوستی بی‌مزه بدل می‌شدند. این خوراک موقع خوردن گلو را می‌خراشید و پایین می‌رفت، اما هرچه بود خوراک مطبوعی بود، خیلی مطبوع. پس از آن به جمع‌آوری ترکه‌ها و شاخه‌های نورس درختان مشغول شدم. جوشانده خیلی از آنها گرچه بسیار تلخ، اما شکم پرکن و مؤثر است. سرانجام با چوب دستی مخصوص کندن زمین به طرف رودخانه سرازیر شدم. در حاشیه سطح رودخانه ساقه‌های قهوه‌ای نی به اندازه قد گوزن‌ها رشد کرده بودند. زیر هر یک از آن نی‌ها ریشه‌های خوشمزه‌ای پیدا می‌شد. اما خیلی زود متوجه شدم که گل‌های کنار رودخانه یخ بسته و مثل سنگ سفت شده است. از شدت سفتی زمین سرانجام چوب دستیم شکست. با آن همه تلاش ریشه‌هایی که از زمین کندم آنقدر ناچیز بود که ارزش بردن نداشت، اما من تصمیم گرفتم آنها را به چادر ببرم. هنگام بازگشت در نزدیکی‌های چادر و بالای تپه‌ای در آن سوی رودخانه خرگوشی سفید و بزرگ را دیدم. چشمایم را بستم و دهانم آب افتاد، اما صدایی رویای شیرینم را به هم زد. صدایی سوزناک، صدایی که برایم تازگی داشت به گوشم خورد. کسی داخل چادر گریه می کرد. نامادریم بود. شروع به دویدن کردم. با هر قدمی که برمی داشتم لبه سبد به تنم فرو می رفت. از افکار ناخوشایندی که به مغزم هجوم می آوردند سراسر بدنم خیس عرق شده بود. آنچه را که همراه داشتم به داخل چادر هل دادم و خودم هم به دنبال آنها داخل شدم. مادر، چی شده؟ چیه؟ چرا ناراحتی؟
آی گل سیره، گل سیره، چی شد؟ سبور آبی زندگی من.
آخه مادر حرف بزن، گریه نکن، بگو چی شده؟
پدرت شاهده که همیشه هر کاری رو درست انجام دادم، هیچ وقت انجام کاری شونه خالی نکردم. زبون آبی داده میبینه. نه
بزن ببینم. نه مادر، سمور آبی اینجاست، حالشان بد نیست.
گل سیره راستشو بگو، خواهش میکنم، بگو ببینم سمور آبی داره میمیره.
بیا اینجا خودت نگاه کن. آهای سمور آبی، حرفی بزن که مادر بدونه حالت خوبه، خواهش میکنم.
مادر، من حالم خوبه مادر.
همه داره میمیریم، همه داره میمیریم، من دارم میبینم، بعد از منم شما میبینی. آره، حاصل تمام عمرم به باز رفت.
نامادریم را به طرف خودم کشیدم و سرش را روی شانه چپم گذاشتم. بوی چرک تاولهایش دماغم را پر کرده بود. بدنش مثل زغالی گداخته داغ بود. گونه هایش در زیر سیلی از اشک به رنگ قهوه‌ای ارغوانی درآمده بود. دست های لاغرش هراسان و بی هدف زخم های صورتش را لمس می کردند. وقتی دیدم مرا با نام خواهرش که سالها پیش مرده بود صدا می زند، فهمیدم که فکرش درست کار نمی کند. شاید تبش بالا رفته بود. باید تبش را پایین می آوردم وگرنه از دست می رفت. آنقدر او را نوازش کردم تا آرام دراز کشید. آن وقت تمام بدنش را آهسته و ملایم شستم. چه بیماری عجیبی! این طرف نامادری در تب می سوخت. آن وقت آن طرف پسرش از سرما زیر تلی از پوستین می لرزید. حالا منظور مادر بزرگ را می فهمیدم که می گفت به هنگام آبله بین یخ و آتش خوابی در کار نیست. آیا نامادری هم در حال مرگ بود؟ آرام آرام تکانش دادم و این افکار را از خودم دور کردم. تاولهای پوست او کوچک و دور از هم بودند. احساس غریبی داشتم. من برای مادر ضعیف و رنجورم مادری کردم. اما مگر من زنی بزرگ و بالغ نبودم؟ مگر او وقتی من مریض می شدم از من مراقبت نمی کرد؟ سمور آبی پرسید، چیزی برای خوردن پیدا کردی؟ جوشنده میوه های گل سرخ و ریشه های نی چند قاشق بیشتر نشد. بیشتر آن را هم سمور آبی خورد. مقداری از جوشانده را در قاشقی ریختم که پدرم با شاخ ساخته بود. آنگاه نامادریم را به نوشیدن آن تشویق کردم. چیزی از جوشانده برای خودم نماند. مهم نبود، چرا که افراد سالم می توانند تا چندین روز بدون غذا زندگی کنند. اما باید هر طور بود برای خانواده‌ام غذای کافی و خوب تهیه می کردم. آن هم هرچه زودتر. در غیر این صورت فقط من زنده می ماندم تا وقتی پدر برمی گشت به استقبال او بروم. کمی سیم نازک فلزی احتیاج داشتم. تابستان پدرم کمی خریده بود. کیسه های او را گشتم و تکه سیم به بلندی یک دستم یافتم. کافی نبود، اما می توانستم از آن استفاده کنم، زیرا از هیچ بهتر بود. بیرون از چادر باد ملایمی می وزید. اگر هوا کمی گرمتر می شد، خرگوش ها از لانه هایشان بیرون می آمدند. انگشت هایم را از بالا به پایین سیم سرد کشیدم و سعی کردم رد خرگوشی را پیدا کنم. روی نهری یخ بسته این سو و آن سو جاپاهای گرد و کوچک و روی تنه درختان کوچکی در آن نزدیکی جای دندانهای خرگوش دیده می شد. باید دام را توی شیاری که آن پایین لای بوته ها و در میان برف ها بود کار می گذاشتم. دست هایم از سرما کبود شده بود، اما من فقط به خرگوشی فکر می کردم که قبلا دیده بودم. یک سر سیم را حلقه کردم و سر دیگر آن را دور نخال صنوبری پیچاندم. آنگاه حلقه را طوری ثابت کردم که بالای مسیر باریک معلق بماند. در دل گفتم خرگوش دست و خیز کنان در مسیر خود پیش می آید. او از وجود حلقه سیمی خبری ندارد و اهمیتی هم به آن نمی دهد. خرگوش جستی می زند. سرش از داخل حلقه رد می شود، اما شانه هایش به سیم گیر می کند. خرگوش دچار هراس می شود، اما هرچه بیشتر دست و پا می زند حلقه در دور گردنش تنگ تر می شود و از سرانجام خرگوش را خفه می کند. آنگاه من آن را برای پختن به چادر می برم. دردناک است. متاسفم خرگوش، اما تو باید بمیری تا ما زنده بمانیم. همانطور که پیش از این علف ها و جوانه ها مردند تا تو زنده بمانی. حکایت علف ها، خرگوش ها و آدم ها همیشه همینطور بوده است. این گونه نتیجه گیری باعث آرامش می شود. با این افکار خسته و ناتوان به سوی چادر برگشتم و دراز کشیدم تا استراحت کنم. کم کم خوابم برد و مدتی بعد ناگهان با صدای سمور آبی بیدار شدم.
گل شیرین، بیداری گل شیرین، گل شیرین.
چی شده سمور آبی؟
فکر کنی مادر میمیره. آره، منم دارم میمیرم.
نه، فکر نمی کنم شما ها بمیری.
آخه تو از کجا میدونی؟ از کجا مطمئنی؟
میدونم. نگران نباش سمور آبی، همه چیز رو به راهه.
ولی مادر تب شدیدی داره، داره میس روزه.
آره، اما هر دوتای شما چند روزه که زنده موندین. مادر بزرگ میگفت که آبله خیلی از افراد ما رو از پا در آورد،
همه اونا مثل بچه های ما مردن و بدنشون باد کردن. فکر میکنی اگه شما در حال مرگ بودین من اینجا میموندم؟ هان
اگه زنده بمونم هرچی بخوای بهت میدم، قول میدم.
آروم باش، فقط برادر خوبم باش، من همینو میخوام. آمین.
امروز صبح سعی کردم که به شکار برم.
سامورابی، تو با این حال چطور میخواستی بری؟ هان
تو خواب بودی، چرا نباید میرفتم؟ هان
تو مریضی، تو هنوز خیلی ضعیفی،
اما تو چقدر زحمت ما رو میکشی. همه خانواده مریض شدن و تو مجبوری هی اینجا ها رو تمیز کنی. این پوستا رو چجوری تمیز میکنی؟ ما مریضیم و پوستا کثیف میشن.
نگران نباش، وقتی بوی پوستا غیر قابل تحمل میشه تمیز نمی کنم. اونا رو از چادر بیرون میندازم و یکی از پوستایی رو که قبلا دباغی کردم پهن میکنم. فهمیدی؟ خب درسته که به پدر قول دادم تا بهار پوست 28 تا بوفالو رو دباغی کنم و حالا که از این پوست استفاده میکنم دیگه نمیشه به قولم عمل کنم، اما سلامتی شما مهمتره. آره من سلامتیتون رو میخوام.
گل شیری تو فصل شکار سال آینده از هر دوتا بوفالوی که شکار کنم پوست یکیش مال توه. حالا دیگه فکر میکنم باید حالم خوب بشه. فردا بازم سعی میکنم دو قول شکار برم، قول میدم.
درسته که داری جون میگیری، اما هنوز ضعیفی. خواهش میکنم برادر، فقط استراحت کن.
ولی من میتونم از تیر و کمون استفاده کنم. اما تو نمیتونی.
سموره هابی، خواهش میکنم فعلا استراحت کن. باشه برادر، آروم باش.
سرانجام سمور آبی دراز کشید و آرام گرفت. هنوز آنقدر ضعیف بود که جز حرف زدن کاری از دستش ساخته نبود. گفت: پس نباید غمگین باشی، دلم میخواد به حرفام گوش کنی، نه اینکه برام قصه بخوری. اگه تو هم آبله بگیری دیگه چی کار کنیم؟ سمور آبی حق داشت. بهتر بود برای هنگامی که احتمالاً بیماری مرا هم از پا میانداخت آماده میشدیم. البته سمور آبی در این باره که میتواند صبح روز بعد به شکار برود اشتباه میکرد. او باید چند روز دیگر استراحت میکرد. از آن مهمتر، اگر میخواست پس از شروع بیماری احتمالی من از همه ما مراقبت کند، باید حسابی غذا میخورد. من همچنان که دستکش هایم را به دستم میکردم و آماده رفتن میشدم با خودم فکر کردم، چرا آبله اینقدر آهسته سراغ من میاد؟ گرچه اغلب حتی تصور نمیکردم مریض بشم. منو مردن؟ من سمور آبی را برای احتیاط رو به راه می کردم، اما مصمم بودم که تسلیم این بیماری نشوم. من برای زنده ماندن نیرو فراهم می کردم. دل من همصدا با جنگجویان می خواند. من از هیچ چیز نمی ترسم. بین چادر ما و دامی که من برای خرگوش گذاشته بودم جهانی از اشباح و سایه ها قرار گرفته بود. شب قبل باد گرم کوهستان موسوم به چینوک روپوش برفی درختان را آب کرده بود و بعد به سرعت به سوی جنوب تاخته بود. با گذشتن باد گرم برفهای آب شده در یک آن یخ زده بودند. هر درخت، هر شاخه و هر جوانه زرهی از یخ به تن کرده بود. زره تابانی که پرتوهای خورشید پس از برخورد با آن چشمهای مرا هدف می گرفت. تبر در دست، در حالی که خود را تنها موجود این جهان احساس می کردم، به زحمت روی سطح یخبسته برف ها پیش می رفتم. برق نقره‌گون دام من کجا بود؟ دیدن سیم در میان برف ها کار ساده ای نبود، اما من محل کار گذاشتن آن را دقیقا می دانستم. دام درست زیر درخچه های حاشیه نهر قرار داشت. به کنار دام رفتم، اما دام خالی بود. باورم نمی شد. چشمهایم را بستم و خرگوش چاق و چله را در آن آرزو کردم. چاره جز نشستن نداشتم. برای نخستین بار از زمانی که پدرم به قصد شکار ما را ترک کرده بود احساس ناخوشی به من دست داد. حالتی از گیجی مرا در بر گرفته و از همیشه ضعیف‌ترم کرده بود. هیچ چاره‌ای نداشتم جز آنکه به پشت روی برف‌های یخ‌بسته دراز بکشم و خودم را به سرنوشت بسپارم. بالای سرم از میان آسمانی آبی و کم رنگ خورشید در حرکت بود. خودم را در گستره آنچه در آنجا بود گم کردم. تا جایی که من می دانستم چه بسا جهانی که در پشت سر من قرار داشت محو و نابود شده بود. خورشید در آسمان سرگردان بود و پوششی از ابر کم کم آسمان را در بر می گرفت و هوا سردتر می شد. دستکشم را بیرون آوردم و برای یافتن دانه های آبله دستم را به صورتم کشیدم. هیچ خبری از آبله نبود. لحظه ای احساس آرامش کردم. با این همه چه کاری از دست من ساخته بود؟ بدون غذا نمی توانستم به چادر برگردم. تازه آن اسبهای گرسنه هم منتظر من بودند. با ناامیدی تبر سنگینمان را برداشتم و آن را به تنه آخرین صنوبری کوبیدم که هنوز پوست آن را نکنده بودم. پوست درخت را حلقه حلقه کندم. اما همچنان که مثل دفعه‌های پیش مشغول کار بودم می دیدم که روز به روز ضعیف‌تر می شدم. پوست‌های صنوبر را جمع کردم و تبرمان را که برق می زد از زمین برداشتم. احساس کردم وقت چندانی ندارم. به سوی محلی در پشت چادر رفتم که سمور آبی بین درختان آنجا به اسب‌ها پابند زده بود. در حالی که در میان ریشه درختان سکندری می‌خوردم، به کسی شباهت داشتم که بداند در رویاهای خود چه باید بکند. باید اسب‌ها را می‌یافتم. همه ما داشتیم از گرسنگی می‌مردیم. در همین رویا قوطه‌ور بودم، اما تنه درختان کمکم می‌کردند. درختان بلند پدر و درختان کوتاه برادر کوچک بودند. وقتی آدم گرسنه و بیمار است، خیلی زود خیالات به سراغش می‌آید. با احتیاط پیش می‌رفتم. نباید اسب‌ها را رم می‌دادم. در هوای سردی که به دهان و سوراخ‌های بینی‌ام می‌خورد، بوی ناخوشایندی احساس کردم. اتفاق ناگواری افتاده بود. از دور و از حاشیه علفزار پوشیده از برف، جز سایه مبهمی در زمینه درختان روبرو هیچ چیز دیده نمی‌شد. شاید اسب سمور آبی بود. همه چیز در مقابل چشم‌هایم می‌لرزید و پیچ و تاب می‌خورد. پس اسب‌هایمان کجا بودند؟ بادی که در میان صنوبرها می پیچید بوی بدی را با خود می آورد. بو به قدر ناخوشایند بود که مجبور شدم بینیم را بگیرم. اما هرچی جلوتر می رفتم بوی ناخوشایند بیشتر می شد. سرانجام در علفزار برف پوش به تودهی پوست خاکستری و استخوانهای بزرگ برخوردم که روزگاری اسب سمور آبی بود. گرگها هم گرسنه بودند. اسبهایی که پابند نداشتند فرار کرده و به دست گرگها کشته شده بودند. اکنون دیگر شوربختی خانواده ما به اوج خود رسیده بود. آنجا کاری نداشتم. روی پاشنه های پا چرخیدم و در حالی که تبرم را به دنبال می کشیدم به سوی چادر رفتم. وقتی به چادر رسیدم سمور آبی را دیدم. او در حالی که به آرنجش تکیه داده بود مرا نگاه می کرد. من کیسه های کهنه قرمه را برداشتم. دیگر هیچ چیز در آنها نبود. آری، فقط بوی گوشت و چربی می داد. کیسه ها را تکه تکه کردم و آنها را جوش راندم. برای نخستین بار نامادری به خوابی خوش فرو رفته بود. ظاهراً حالش داشت خوب می شد. اما وقتی از خواب برخاست او هم به غذای مقوی نیاز داشت. آبگوشتی که با این کیسه ها درست کردم فقط کمی مزه گوشت و چربی می داد و کاملاً بی‌رمق بود. سمور آبی حتی اگر هم از آن خوشش نمی آمد جلوی زبانش را گرفت. او سهمش را خورد و در همان حال به من خیره شد.
گل شیرین، میگم با چی کار باید بکنی؟
نگران نباش، چادر پر از کیسه های خورمه است.
کافی نیست. سگامون چی؟ اونا چیزی برای خوردن دارن؟
سگامون مدت هاست که از پیش ما رفتن.
چی؟ اسبامون چی؟
اسبام خب یا فرار کردن و یا خوراک گرگا شدن سمور آبی.
خدای من، پس ما چی کار باید بکنیم؟ ما چی بخوریم؟ غذا دیر نمیاد.
نگران نباش، فردا به دامی که برای خرگوشا گذاشتم سر میزنم.
شاید چیزی به دام افتاده باشه. آره حتما همینطوره. امیدوار باش سمور آبی، امیدوار. صبح 23 روزی که پدر از پیش ما رفته بود، تاولهای نامادریم زخم شدند و خون روی آنها خشک شد. سر او را روی دامنم گذاشتم و با قاشق کمی از آن آبگوشت بیرمق کیسه قرمه را در دهانش ریختم. آنچه را در دهانش می ریختم با ولق قورت می داد. نامادری برای نخستین بار چهرهش را طوری چرخاند که چشمش به چشم من افتاد. تبسم کمرنگی روی لبهایش ظاهر شد. باید هر طور شده بود از جایی برای آنها غذا تهیه می کردم. دوباره از چادر بیرون رفتم و خودم را به زیر گنبد سرد آسمان کشیدم. گویی زمستان دوباره برگشته بود. به چشم من تابستان چیزی جز رویایی دروغی نبود. نمی توانستم خاطرات گذشته را از ذهنم دور کنم. خاطرات روزهایی که بعضی از غذاها را بدون میل و فقط برای مزه آنها می خوردیم و یا دانه هایی را به شوخی و خنده روی زمین می ریختیم. پاهایم را به زحمت به جلو می کشیدم. نور خورشید بر سطح برف می خورد و چشمهایم را می آزرد. تبر را همچنان پشت سرم می کشیدم. اگر دامی را که گذاشته بودم همچنان خالی می یافتم، دست کم در آن سوی نهر سنوبرهای دست نخورده باقی بود. اگر اسب‌ها می توانستند پوست درخت را بخورند، پس ما هم می توانستیم. ناگهان بدنم به لرزه افتاد. لرزشی که بخشی از آن ناشی از نومیدی بود و بخش دیگر ناشی از ضعف. به محل دام رسیدم. خالی بود. بنابراین آن را باز کردم. در همان حال انگشتان نمناک و بی دستکشم به سیم گیر کرد. تمام مدتی که دام را باز و آن را جمع کردم، سیم از خون و تکه های پوست دستم پوشیده شده بود. خونها بلا فاصله روی سیم یخ بستند. همچنان که سیم و تبر را دنبال خود می کشیدم، مسیر بالای رودخانه را در پیش گرفتم. گویی یخهایی که رویشان راه می رفتم پیچ و تاب می خوردند و گاه مهی خاکستری جلوی چشمهایم را می گرفت. آن وقت مجبور می شدم آنقدر صبر کنم تا کمی از قوای از دست رفتم را دوباره به دست بیاورم و بعد به راهم ادامه بدهم. ناگهان سنگی بزرگ در برابرم ظاهر شد. خم شدم و به درون یخها نگاه کردم. یخ آنقدرها هم تیره نبود و آبی در زیر لایه های نازکش در جریان بود. در همان حال متوجه شدم که چیزی در میان آبها تکان می خورد. به سرعت خودم را عقب کشیدم. کمی ترسیده بودم و در همان حال دلم می‌خواست بدانم چه چیزی است که تکان می‌خورد.